بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت یکایک که شما عزیزانی که در این لحظه و ثانیه افتخار داریم در خدمتتون باشیم. انشاءالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه و اوقات به کامتون. خیلی خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه افتخار داریم از شبکه جهانی ولایت و از پنجره برنامه کانون مهر به شما سلام بکنیم. افتخار داریم قسمت دیگر از این برنامه رو تقدیم نگاهتون بکنید، با این امید که مثل همیشه ما رو تا پایان همراهی بفرمایید و نگاهتون رو از ما دریغ نکنید. در برنامه گذشته همچنان در رابطه با موضوع مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی صحبت می‌کردیم. پنجمین مشکل یعنی احساس عدم مقبولیت رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. قرار هست این بحثمون رو ادامه بدیم. با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی دعوت می‌کنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. ان شاء الله که خداوند سلامتی و موفقیت بیشتری بهشون بده.
ان شاء الله. استاد تا الان 5 تا مشکل از مشکلات دوره نوجوانی رو بحث کردیم، درباره اش رسیدیم به ششمی. ششمی مشکل چه چیزی هست؟
بله، اینا احساس فشار روانی از اطرافیان از جهت‌های مختلفی ممکنه براشون به وجود بیاد. وقتی که اون شخصیت حالت تعادل خودش از دست میده، این احساس، این کلمه احساس وقتی که میگیم یعنی واقعا همیشه درست نیست، واقعیت نداره، حس میکنن که اینطوریه.
بله.
یا به تعبیر اینطوری میگیم خیال میکنن اینطوریه. این خیال تبدیل یه نوعی حس میشه که اون حس برای اونها چون به تعبیری جنبه درستی داره بهش میگن احساس، وگرنه اصلش و ریشهش اون چی که براشون تخیله صحت نداره در خارج از ذهن اونها. در ذهن اونهاست که جنبه احساس پیدا میکنه، ولی در خارج واقعا واقعیت نداره، چیزی دیگریست. ممکنه گاهی هم البته شبه واقعیت باشه، به دلیل عدم تشخیص درست یکم چون تشخیصی برای اونها به وجود میاره و احساس فشار روانی از اطرافیان دارن. خب این احساس فشار جنبه های مختلفی داره، یعنی انظر روانی فرض فرمایید نسبت به بعضی مسائلشون مثل کارشون احساس میکنن والدین به قول خودشون رو اعصابشون را میره. این که میگن والدینمون رو اعصابون را میرن، یا مثلا معلمون رو اعصابون را میره، یا میگن که فرض فرمایید عمو یا خاله گاهی نسبت به فامیلای درجه اولشون هم یه همچه حالتی پیدا میکنن، میگن رو اعصاب ما را میره. این حالت احساس فشار روانی میخوام ببینیم که علتش چیه، چرا همچه اتفاقی میفته. یا تو قسمت دوم بحث مثلا تو مسائل شاید بگیم کاری درسی، کاری مربوط به خود دوره نوجوانی که اتفاقاتی که میفته، یک احساس فشار روانی اینطوری پیش میاد که به چه درد میخوره. به تعبیری به فواید بعضی از کارها دقت میکنن، یک دورنمایی از اون کار، از اون تلاش در نظر میگیرن. این احساس فشار روانی براشون به وجود میاره که چی آخرش. این که میگه که چی آخرش، به جای این که برای رفعش تلاش بکنه، هر روز تلمبار میشه به عنوان یک فشار مضاعف روحی و اذیتشون میکنه. موجب اون سه کلمه همیشگی امید، ابتکار و خلاقیت براشون نمیشه. ابتکار به اصطلاح که هست، ببینید اینا بالعکس میشه، یعنی امیدشون حالت ناامیدی پیدا میکنه،
انرژیشون
فروکش پیدا میکنه، مثل آدمی که فشار خونش افتاده باشه پایین، بی حالش میکنه، بی رمقش میکنه برای کارها. بنابراین دلیلی نداره که دیگه این ابتکاری از خودش بتونه نشون بده. لذا یه آدم بی ثمر در زندگی محسوب میشه برای خودش. خود این باز یه نوع فشار روحی براش میاره و جالبه باز هم اطرافیان را برای خودش مقصر میدونه، یعنی احساس میکنه این اطرافیان خوبی نیستن. درصد زیادی از بچه های نوجوان که پدر و مادرای دوستاشون میبینن، به تعبیری ظاهر زندگی مردم را میبینن نه درون زندگی مردم را، یه مقایسه ذهنی طوری هم میکنن، میگن ای کاش پدر مادر ما اونا بودن،
باطن زندگی خودشونو با ظاهر زندگی دیگران مقایسه
میکنن که این اصلا درست نیست، یه چیز کاملا مخالف هم هستش. ظاهر با ظاهر، باطن با باطن باید مقایسه کرد. در حقیقت فرض فرمایید مثل یک اتومبیل میمونه، اتومبیلی که فرض فرمایید که ظاهرش از نظر این که تمیز هست با اونی که در حقیقت ظاهرش ممکنه طور دیگه باشه ولی موتورش بالعکس باشه، یه واقعیته، یه ماشین موتورش به هم ریخته است و داغون شده است و ارزم بزرگ شما
ولی ظاهر خوبی داشت،
ظاهر خوبی داشت، این نمیشه، اصلا
ارزشی نداره.
پس بنابراین اینجا هم همین حالتو داره، درون زندگی شما با ظاهر زندگی دیگران دو مقوله جدای از همه. چطوری میخواین این دوتا رو با هم مقایسه کنی؟ مثل اینکه کت با زیرپوش بشه مثلا مقایسه کرد. بابا اون لباس زیره، این لباس روه، این چه معنایی داره که برای تطبیق اینها؟
ربطی به هم نداره.
ربطی به هم نداره. پس بنابراین این الان متوجه نیست و همین خاطر این ظاهر را با باطن مقایسه میکنه. ممکنه اینجا کسی یک اشکال رو ما کنه الان. بفرمایید که خیلی بزرگترها هم که حالتی رو دارن.
بله.
قبلا پاسخ دادیم این رو. عرض کردیم از دیدگاه بحث‌های تربیتی معنا و مفهومش این است که اون شخص از نظر سن تقویمی رشد کرده، از نظر سن عقلی رشد نکرده. او هنوز از نظر سن عقلی نوجوانه. و از نظر تقویمی ممکنه 60 سالش باشه، 70 سالش باشه، 50 سالش باشه، 40 سالش باشه.
اصلا یه مشکلی که توی این مقوله هست و خیلی عام دچارش هستن اینه که با توجه به خاصگاه خودشون به مسائل نگاه نمی‌کنن. ما یه استادی داشتیم، یه صحبت خیلی قشنگی که من قبلا هم این مثال رو زده بودم. این استاد دانشگاه بود، دکترای رشته برق رو داشت و الان هم هیئت علمی هم، خیلی هم فعال بودن، آدم صاحب علمی هم هستن. گفت من از یه خانواده بی سواد اومدم به اینجا رسیدم. با کسی که از یک خانواده اومده که بستر براش آماده بوده، با اینکه هر دو مقصد اون یکسانه، ولی من مسیر طولانی تری اومدم و من کار سخت‌تری رو کردم. و به طور مشابه اگه بخوایم طور دیگه از نقطه دیگه هم نگاه بکنیم، ما باید ببینیم خاصگاهمون کجاست، از کجا اومدیم و چقدر پیشرفت کردیم. خیلی از ماها اینو درک نمی‌کنیم که با دیگران خودمون رو مقایسه می‌کنیم بدون اینکه خاصگاهامون رو ببینیم کجا بوده.
دقیقاً همینطوریه. ببین مثال دیگه هم براش می‌زنن، میگن یه وقت یه مسافر می‌بینه پشتش نگاه می‌کنه چقدر اومده، یکی میگه یه چقدر مونده برسه. خب این دو تا نگاهه، ولی دو تا نگاه دو تا معنی داره.
بله.
اون که این که از کجا اومده تا کجا رسیده یه بحثه، این که از این بعد چقدرش مونده یه بحثه. یا به تعبیری میگن کتاب میخونه، هی دائم ورق میزنه ببینه چند صفحهش مونده. دعا میخونه، چند هی ورق میزنه چند تا این دعا رو داره تمام میشه، جوشن کبیره میخواد ببینه که چند صفحهش مونده تمام بشه. ببین این خیلی همونیه که فرمودید، واقعش تطبیق واقعیت با ظاهر نیست دیگه. این علتش همینه، یعنی نوعی احساس فشار روحی است که تشخیص نمیدن منشأش کجاست. من مواردش رو یکی دو تا دیگه هم عرض بکنم که این مقدار اون چالشش مشخص بشه. تو بحث اجتماعی اینا معمولا گاهی احساس فشار روانی دارن از اطرافیان، فکر میکنن که جامعه اطرافشون معمولا جامعه مقصری هن، جامعه اطرافشون جامعه اینطوری بگیم که ناسازگار با روحیات اینها هستش. این بهش اجازه نمیده به این راحتی با اونها همراه بشه، دوست بشه، اونا معتمدش بشن، ازشون راهکار به طلبه، بلکه از اینها فراری میشه. و گاهی جالبه در اثر این فشار از اطرافیان احساس میکند که جای دیگه محل نجاتشه، نه درون این جمعیت، نه این مکان، نه این شهر. ببینید یک همچه حالتی براش ایجاد میکنه، بعد اون موقع آسیب‌های متعددی از همین حالا براش ایجاد میکنه. این آسیب‌های روحی و روانی نمیگذاره اون انرژی واقعی که تو وجودش هست خرج بشه در جای خودش. بهترین مثالی که الان هممون میتونیم سریع تو ذهنمون بیاریم یه فردیست که در اثر فرض فرمایید بعضی فشارهای روحیش گرایش پیدا کرده به مواد مخدر. خب این شخص الان در حقیقت نمیتونه از انرژی خودش برای مثلا درس خوندنش استفاده کنه، که مثلا برای تفکر و طراحی و خلاقیت استفاده کنه، که این تمام هنرش این هستش که بتونه تأمین کنه اون مواد مورد نیازش رو که بتونه به قول خودش داره نشه بشه، یه ذره خودشو بسازه در همین مقدار. یعنی تمام انرژیش میره تو اون سمت و همه اون موقع مقصرن، پدر، مادر، معلم، هر کس کنارشه مقصره. چرا؟ میگه اون به ام کمک نکرد، او به ام خرجی نداد، او به ام پول نداد، او به ام عصبانی شد، او با هم برخورد کرد، این روحیه ما در نظر نگرفت. تمام اینها رو وسیله های دفاعی که بارها عرض کردیم، 17 تا وسیله دفاعی که یکیش توجیهه و یکیش استدلاله و یکی فرار از موقعیته، اینا همشو دارن. فرار از موقعیت خارج دارن، از این موقعیت فرار میکنن که نکنه مثلا اونجا به کارشون بگیرن، که شرمنده بشن، نمیتونن، خجالت بکشن. ببینید این ساده نباید کنارش رد شد، چه دختر چه پسر اگر به این مشکل مبتلا بشه که احساس فشار روحی از طرف اطرافیانش رو داشته باشه، بعد کم کم تو بحث احساس فشار روحی کاری تقسیم میشه، روحی اجتماعی تقسیم میشه، بعد بحث جالب هستش، روحی بحث درون خانوادگیش پیچیده تر از همش میشه. اینجا خود خانواده ها یک جوری کلاف سردرگم میشن تو این قصه، بچه بیشتر کلاف سردرگمه تو این قصه. چرا؟ چون واقعا دیگه اینجا هم نسبت به پدر مادر اون اعتماد رو نداره، هم از خودش اون اراده رو نداره، هم از اطرافیانی که میخواد بره چون همیشه نمیتونن ساپورتش بکنن، بدبین میشه، اون اعتماد پیدا نمیکنه. لذا احساس میکنه یه حصار ناامنی دورش هست، یا احساس میکنه که این دنیا با او نمیتونه خوب تا کنه. اما جالبه این دنیا در جای خودش مار خوشخط و خاله به تعبیر حضرت علی علیه السلام، هر لحظه احتمال داره نیش بزنه
بله
و گول بزنه. اما نه، از یه جایی مزرعت الاخره است، یعنی جاییه که در حقیقت ما اینجا داریم کشت میکنیم، برداشتش برای آخرته، کشت خوب کنیم. پس به تعبیری میوه کرم زده را تحویل خودمون ندیم، ما بذر آفت زده را درو نکنیم. در حقیقت ما باید لذت ببریم از این دنیا با عبادتی که میکنیم. حضرت مریم سلام الله علیها میفرماد که ای خدا به من اون عمری بده که در زمستان سرد وضو بگیرم برای نماز، در تابستان گرم روزه بگیرم. چرا؟ چون لذتش فهمیده یعنی چی. اون این عبادت رو خوب تشخیص میده. یا شما ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها از خدا طلب میکنه که این انرژی رو بهش بده که بتونه بیشتر به نماز بیسته، یعنی تو پاهاش میگن گاهی ورم میکنه اینقدر وای میستاد، میگه انرژی بیشتر بشه رو پاها، بتونه وایسته بیشتر نماز بیسته، که ایستاده بخونه، نشسته نکنه یه وقت. چه اینا آدمایی هستن که در حقیقت مون الگو به ما میفهمونن که این دنیا میشه دنیای لذت بخشی بود که با خدای خودمون همراه بشیم، به تعبیری به گوش برسه. این بحث عرفان نیست، این بحث تعلیم و تربیته. ما باید به اون موقعیت برسیم از همون نوجوانی که صدای ملائک را بشنویم، که این لذت بخشه، که وقتی ذکر میکنن خدا را، ما باید صدای اذکار اشیاء و حیوانات و پرندگان اطرافمون بشنویم، که این لذت بخشه. ما باید زیبایی های در حقیقت این دنیا را که خداوند خلق کرده، همه مخلوقات خدا زیبان در ابتدا، مثل خود انسان، خود انسان در ابتدا یک اون در حقیقت روح خدا تو وجودشه، و نفخت و فیه من روحی، روح خدا تو وجود. با این دیدگاه ابتدا میگیم انسان اولیه، انسان خوب، انسانی که انسانه، انسانی که خدا تو وجودش حلول پیدا کرده، اینه. خب با این دید وقتی رو پیدا میکنه، لذا اون احساس فشار روانی دیگه نداره، اون احساس فشار از اطرافیان براش معنا پیدا نمی کنن که احساس فشار از اطرافیان رو ببینه.
بله.
میگه اینا کیان؟ من تابع خدا هم. کدام خدا؟ اون خدایی که حضرت ابراهیم در خرمنی از آتش سالم بیرون میکشه. خدای من همون خداست. اینه که شهادت میده به وحدانیت خدا، اشهد ان لا اله الا الله، که اینجاست که اونجا معنی درستش پیدا میکنه. این بچه الان اینو میفهمه.
درسته.
یا اونجایی که فرض فرمایید میگه که همون خدای حضرت ابو یوسف خدای همون خدای خدای منه، که دیگران اومدن انداختن شوچا، اطرافیان هم دیگه برادر بودن، انداختن شوچا خوب بندازن، ما خدای بزرگی دارم که قدرتش بیش از اونهاست، مکرش بهتر از اونهاست، ببینید تدبیرش بهتر از اونهاست. اونا این تدبیر کردن که منو تو چا بندازن، بلکه آسیب ببینم، نه خدا اومد عزیزم کرد. ببینید این خدا همون خداست، یه خدا بیشتر نداریم، لا اله الا الله. ببینید این نکته رو که هست، احساس فشار از اطرافیان خود به خود به واسطه اعتقادات صحیح رفت کنار. پس یک، ما یک مجموعه از فشارهای روحی، روانی، اجتماعی، کاری در دوره نوجوانی داریم که جزء آسیب‌های شخصیتیه.
بله.
جزء مشکلات شخصیتی دوره نوجوانیه. حالا ما اینها رو می‌خوایم این جوان، این دختر، این پسر از این فشار روحی که از ناحیه اطرافیان احساس میکنه رو جداش کنیم. راهش چیه؟ اولین کاری که میتونه ایشون رو تو این به اصطلاح زمینه به وجود بیاره، اولینش بحث اینه که از نظر بایدها و نبایدها، یا بهتر بگیم اصول اولیه اخلاقی آشناش کنیم، تا حس ارتباط با اطرافیان رو به یک حس مثبت بکشونه، به یک حس تکریم متقابل بکشونه، به یک بحث ارزش گذاری، یعنی هر چیز رو به عنوان ارزش گذاری نگاه بکنه. یه واقعیته که ما هر چه که چیزی رو بیشتر دوست بداریم بیشتر بهمون لذت میده. مثلا شما اگر انگور خوب بیشتر دوست داشته باشید بیشتر تو خوردنش لذت میبرید، حتی بیشتر ازش تنفر داشته باشید بیشتر حالت تهوع و حالت های دیگه به دست آدم میده. آبگوشت رو دوست داشته باشیم لذت میخونیم میخوریم، دوست نداریم وقتی میخواد بخوره انگار که داره سم میخوره، انگار داره به حلقش میریزن، نمیدونم تونستم بگم یا نه.
بله بله.
که هر چیزی رو که بیشتر دوستش داشته باشیم، بیشتر عزیز بداریمش، برای ما لذت بخش تره براش کنارش بودن. پدر ما، مادر ما بیشتر دوستشون داریم، بیشتر عزیز ما هم، برادرمون، خواهرمون کنارش وای میسیم، این عزیزتره. همسر ما بیشتر برامون ارزش داره، کنارش وای میسیم، دیگه اینجا همسر نمیخوایم بره بنده خدا صد تا جسم رو قطقطه بکنه، دماغش رو، چهرهش رو، گوشش رو، نمیدونم.
چون یه موقع زیبایی اومده تو نگاه ما.
خب عرض میکنم این غلطه. این بحث ارزش زن برای ایشون رفته پیکارش. اون نوع کارهایی که آرایش ظاهری هم وجود میاد تا یه محدودیت زمانیه میشه فشار روانی بعد. این فشار روانی بعد نمیتونه جلوش بگیره ها، این بحث اینجا.
بله.
ببین این از دوره نوجوانی شروع میشه.
ده.
لذا اگر حالا پس بتونیم این رو از نظر اخلاقی، ارزش‌های اخلاقی رو بهش بچشونیم، همه چیزی که خدا خلق کرده براش ارزش باشه. این کیه روبروی من نشسته؟ خلیفت الله، برای خاطر دوستش میدارم. این کیه؟ پدر و مادره که خدا بعد از توحید گفته که احترامشون رو حفظ کن، یا آیه قرآن دیگه. این کیه؟ همسر خدا گفته که کسی که ایمان دارد به خدا همسرش را بیشتر از خودش دوست داره. ببینید اینا ارزش‌های اخلاقی هست و بعد بعد اعتقادی داره. پس یک نکته های اخلاقی رو تو وجودش وقتی بیاریم، کارش رو دوست بداره لذت میبره باهاش، خوراکش رو، میوه رو، اونچه که میخوره دوست بداره لذت میخوره خوردنش، خواب رو دوست میداره لذت میبره ازش، ورزش رو دوست میداره لذت میبره ازش. خب ای تا اینجا.
بله استاد، من یه سوال بپرسم چون این سوال پیش اومد برام، احتمال داره برای بینندگان محترم ما هم پیش اومده باشه. شما فرمودید که اگر بچه‌ها، نوجوانان لذت ببرند از کنار خانواده بودنشون، سعی میکنن تو این شرایط بیشتر بمونن.
بله، بله.
از اونجایی که خب ما شاهد هستیم توی دوره نوجوانی خیلی وقتها نوجوانان گرایش پیدا میکنن به سمت جمع‌های دوستانه خودشون و فاصله میگیرن از خانواده خودشون.
بله.
با اون مقدمه و این بحثی که خدمتتون داشتم، یک سوال اینجا مطرحه. آیا این فاصله گرفتن نشانه دوست نداشتن خانواده است یا نداره جای دیگه جایگزین میشه.
ببینید این چه بخوایم چه نخوایم، این فشار روانی که گفتیم احساس میشه، چه واسه خانواده متوجه نیست، بله واقعا پدر مادر به اندازه دوستش دوست نداره. از چه بابت؟ از اینکه پدر مادرش هستن یا نه از بابت اون دوست بودنش، از بابت دوست بودنش، از بابت که دوستش هست یا نیست دوست نمیداره به عنوان یه دوست. اصلا سر اینه
در
دوست.
نقش دوست
دوستش نداره،
جایگاه دوستان خودش رو بالاتر از
پدر مادرش. چرا؟ چون اون دوست داره بهش نزدیک میشه، چون علاقه به اون داره. به طوری بگیم راحت تر
باشه کار بکنم پدر مادرها
عرض میکنم الان این تکمیلش کنم. پس یکیش بحث این بود، ارزش های اخلاقی، نکات بنیادین اخلاقی رو برای بچه‌هامون بتونیم جا بندازیم که بحث مفصلی داره، که این موجب میشد که همه هر آن چه که بهش برسه روی این کره خاکی مال خداست، دستور خداست، چون علاقه من بهش هست دوستش میداره، احساس فشار از روی نداره. یک دو بحث اعتقادی. حالا تو بحث اعتقادی که در حقیقت بتونه درست و نادرست رو با هم قاطی نکنه، به تعبیر دیگر بگیم در اثر نوع چالش‌های شخصیتیش تشخیص غلط نده. ببینید در اثر چالش‌های شخصیتی است که تفکرش میره، تخیل جاش میاد، بعد احساس فشار براش میاد. پس بنابراین اون بود اعتقادی، خودم یه بحثی داره، اینم نکته دومه. نکته سوم که آخرین برگردیم بعد به راهکارها، نکته سوم این هستش که اینها معمولاً به وسیله ندانستنه، یعنی ریشه این دو، ریشه این که عدم توجه به ارزش‌های اخلاقی، عدم توجه به نکات اصلی اعتقادی که علاقه و دوست داشتنی رو به وجود میاره، در حقیقت اون بذر اصلی، اون بذری که میوه اعتقادی شیرین را به وجود بیاره، میوه اخلاقی شیرین را به وجود بیاره، اون بذر چیه؟ اون بذر تراریختش کردن به قول امروزی ها، دستکاری شده. اون دانش است، آگاهی است. اون دانش غلطه الان. چطور؟ یا از اینستا گرفته شده، یا از نمیدونم تلگرام گرفته شده، قاطی پاتوری هم کادو پیش شده، بنده خدا فکر میکنه درسته. چرا؟ چون پدر و مادر نیمدن به عنوان یک دوست واقعی همراهش قرار بگیرن، مقبولش بشن تا احساس فشار روحی از طرفشون هم نکنه. بعد ببینید که بابا این رای که شما میری این نیست، آدرس غلطه، اشتباه بهت گفتن. این اشتباه ها رو بتونه خوب تشخیص بده، وگرنه شباهت های کلامی، شباهت های دستوری، شباهت های حتی جلدی بعضی مطالب موجب میشه و گولش بزنه. پس اینا کنارم. حالا باید برگردیم به این که فرمودید چه کار کنیم.
استاد میخواد یه فاصله بگیریم برگردیم. خیلی ممنونم ازت. دوستان عزیز ارجمندان بریم یه بخش رو ببینیم، برگردیم با ادامه بحث همراهتون خواهیم بود. قدم های جابه سوی نینم و عهد خاطی ستون های این جابه را ما به شوق حرم شبیه رباب و سکنه برای شما بیقراری از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداری شبیه رباب و سکنه برای شما بیقراری از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداری فدایی زینب پر از شور و عشقی فدایی زینب پر از شور و عشقی اگر که خدا خواست به زودی دمشقی فدایی زینب پر از اگر که خدا خواست به زودی دمشقی لبک کرد. وقت شما بخیر بینندگان عزیز ارجمند، همچنان همراه شما هستیم با برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنون و متشکرم که مثل همیشه برنامه خودتون رو با پیام‌های خودتون، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون همراهی می‌کنید. کلی سوال برامون اومده، سعی می‌کنیم در مدت زمان باقی مونده به این سوالات پاسخ بدیم. البته یادمون نرفته ما قرار هست در رابطه با راهکارهای ایجاد دوستی با نوجوانان به جای ایجاد فشار روانی صحبت بکنیم، اما از اونجایی که این بحث بلندی هست و احتمال داره که توی این فاصله زمانی ابتر بمونه، استاد گفتن که برنامه بعدی به این خواهیم پرداخت و سوالات شما و پاسخ به این سوالات رو مقدم میدونیم. استاد، یک سوالی از برنامه قبلی موند پاسخش کامل نشد، اونم این که بحث محل خواب والدین که باید جدا باشه از بچه ها و آیا خود همین موضوع آفت نمیشه برای بحث روانی برای بچه‌ها یا نه؟
طبق دستور اسلام، خب ما به عنوان یک مسلمان بحث میکنیم و بعد اون دسته از تعلیم و تربیت هایی که ممکنه تو ادیان دیگه بزرگ شدن ولی در سایه پرورش و نوع گزاره هایی که روش کار کردن به عنوان تست های چند ساله، بگیم چند ده ساله، مثلا از شیرخوارگی تا 40 سالگی بررسی کردن، افرادی مثل مونتسوری که تا 45 سالگی افراد زیادی رو پرونده براشون تشکیل داد و روی این قضایا کار کرد، یکیش همین بود که ببینن بالاخره بچه ها وقتی که 2 سالشون نشده از خواب پدر و مادر دیگه بسیمشون از شیر کم کم میگیرنشون، ولی دیگه بالاخره 2 سال تمام شده اینا باید تو اتاق خودشون بخوابن. خب بعضی از کشورها تو این قصه خیلی مراعات میکردن اینا رو، هر کسی تو اتاق خودش بخوابد و به تعبیر یک تازه بحث، مثلا تو دوره رنسانس که بحث تخت خواب خوابی دیگه موج کامل خودش رو اثر گذاشت، برن تو تخت خواب خودشون بخوابن. خب اینا هم یه جایگاه خاص خودش داشت. اینا اومدن این کارا رو کردن و دقیقا تحقیقاتی رو که انجام دادن به صورت تکارتکس ها برای هر شخصی مشخص میکردن، کارتکس هایی که گروهش مربوط به خوابشون و همراه والدین، برای یه گروه، گروه گواه، گروه شاهد، برای گروه متغیر که بالعکس باشه. اینها رو این کارو کردن و کارهای دیگر هم بوده، البته یه چند منظوره از تحقیقات ایشون و امثال ایشون. خب اینا حالا غربه، خب داره روی این کار میکنه، غرب که میگه مربوط تو اروپاه. در جایی مثل آمریکا هم، میشیگان در حقیقت دانشگاه تربیتیش که اولی البته از بوستون آمریکا شروع شد، در بوستون آمریکا اتفاقی افتاد که این اتفاق شروع شد. اتفاق این بود که یک فرد ثروتمندی در حقیقت دخترش با کسی ازدواج کرد که تقریبا آشنای محلی نبود، ولی اونم به دلیل اینکه ثروتمند بود بهش دخترش داد، اما فرزندش سرخ پوست به دنیا آمد. تقریبا اینجا کشمکش های اتفاق افتاد، درگیری های به وجود اومد. در این درگیری ها افرادی که کارشون مشاوره بود ولی هنوز در دنیا چیزی به نام مشاوره رسمیت نداشت که به این شکلی که الان امروز میبینیم، چیزی هم به نام کلاس مشاوره باز رسمیت نداشت که امروز الان هستش. عده‌ای که مشورت میدادن ولی به نام معلم، به نام به تعبیری علم و نفسی که قدیم میگفتن و امروز روانشناسی گفته میشه، یه همچه فیلسوف هایی بودن که بیشتر فیلسوف های این کارا رو میکردن و یه مقداری از کسانی که کار حقوقی میکردن. این بحث رو بررسی کردن، یعنی به عنوان این که آیا این دختر خیانت کرده خیانت نکرده. این شوهر یه مقداری تندروی کرد، برخورد کرد. پدر این دختر چون از سرشناس های بوستون بود، اومد پیگیری کرد که این قصه رو یا بایستی که مشخص بشه علتی غیر از خیانته یا خیانته. اگه غیر از خیانت باشه به تعبیر موضوع حساب این داماده رو برسه، اگه نه موضوع چیز دیگری است که بالاخره باید خودش رو از این دختر جدا کنه چون نمیخواست آبروی خودش بره. بعد از بررسی های متعدد به اینجا رسیدن که جالبه محل خواب پدر و مادر حتی قبل از تولد رو بچه تأثیر میذاره. یعنی از اینجا شروع شد، قبل از تولد. چطور؟ یک عکس بازیگر گاو که سرخ پوست بوده داخل اتاق این اتاق خواب این زوج نصب بوده. هنگام هم بستر شدن این دو بزرگوار، این خانم به عشق او هم بستر می شده با شوهرش، یه همچه حالتی، و او را تو وجود خودش می دیده. به تعبیر حضرت علی علیه السلام، بنازم به این مکتب و به این امامی که داریم، زنای چشمی، یه همچه حالتی داشته. چون همچه حالتی داشته جالبه بر روی جنهاش اثر می زاشته، بر روی کروموزومها اثر گذاشته، روی جنها بعد اثر گذاشته. لذا دوتا سفید پوستن اما بچهش سرخ پوست شد. خب این در اثر مطالعات خیلی زیاد، بررسی خیلی زیاد، من دیگه قیچی کردم کلی اینطوری گفتم. از اینجا دیدن که وقتی یک عکس داخل اتاق خواب اینها اثر داره برای کودک، قطعا این که گفته میشه هم در دین مبین اسلام پیامبر عظیم الشأن اسلام مکرر تأکید فرموده که خواب پدر مادرها و بچه هاشون جدا باشه، هم در دین مسیحیت حضرت عیسی علیه السلام مکرر فرموده که این اتفاق بیفته، هم در دین یهود حضرت موسی علیه السلام مکرر فرموده، اینا همه هست موجوده که جدا باشه. پس این بحث دینیش یک حکمتی است و خیلی ها بهش نرسیدن بیشتر روش کار کنند. خب این تا اینجا. حالا در بوستون این اتفاق افتاد. از اون تاریخ عده‌ای به عنوان اینکه کار مشاوره و روانشناسی بکنن شکل گرفت آروم آرام، که بعداً تست هاش رو هم که در کشورهای مختلفی مثل انگلستان و جاهای دیگه، حالا جای خودش بحث داره، اینا اتفاق افتاد شد تا که امروز رسیدیم. از اون روز تا به امروز این علمای تعلیم و تربیت و روانشناسی غرب ثابت شده براشون اینی که دین ما میگه، اینی که دین مسیحیت میگه، اینی که دین یهودیت میگه صحیحه، که اینا اون چی از خدا اومده، میخوام اینو بگیم، نه اونی که دستکاری شده دست اونا. اونی که خدا میفرماید یکیه دیگه، در ادیان ابراهیمی مشخصه. اینی که در حقیقت جدا باشن یا نباشن خیلی مؤثره. خب اینجا از بحث رنگ پوست اومدن تو بحث مسائل روحی و روانی. بچه ها وقتی که از والدین به اصطلاح فاصله میگیرن، فراوان قابل شمارش نیست براشون مفیده. یک این که در اتاق خودشون میخوابن احساس بزرگی و شخصیتی که الان بحثمون هست، احساس شخصیت سالم میکنن. دو، جرأت و جسارت و به تعبیری همراه شدن با اعتماد به نفس براشون وجود میاره. سه، آرامشی که در جایگاه خودشون اتفاق میفته براشون میاره. چهار، نوع رشد عقلانیشون جلو میندازه و حد اقلش اینه که متناسب سنشون رشد میکنه، عقب نمیمونه و بعد چندین فایده اینطوری داره. پس بنابراین این از این. اما بالعکسش، تا جایی که اسلام میفرماید که اگر مرد و زن کنار کودک شیر خوره خدای ناکرده هم بستر بشون، که یک حتی بگه که نه صدا بلکه نفس که میکشن او بفهمه روش اثر منفی داره، حالا دیگه روایتش مشخصه، من دیگه واردش نشم که چه اتفاقاتی میفته. خب این حالا این بحث اینه بحث اینه که از چه سنی شروع بشه. حد اکثرش اینه که اینطوری بگیم 2 سالگی که از شیر گرفته شده دیگه نباید اتفاق بیفته. هرچند بهتر است از 6 ماهگی بچه تمرین داده بشه، این نکته مهمیه، تمرین داده بشه برای این که از پدر مادر آرام آرام فاصله بگیره، ولی به اینطور میگیم از 2 سالگی اتفاق باید بیفته. خب حالا سوال به فرمایش شما که بعضی ممکنه همچه سوال کنن، آیا اینا از هم جدا هستن؟ بچه ها تفکر نمی کنن که این پدر مادر جدای از ما تو اتاق هستن، جفتن، ما جداییم، مثلا خواهر برادر با هم نیستن، فکر نمی کنن؟ بله ممکنم چون فکرهای هم بکنن، ولی جالبش اینجاست اینا به عنوان این که یک روند عادی از دوره طفولیت که جدای از هم هستن به عنوان یک مرام مسلک جا می افته. جالبه از نظر روانی خصوصا مونتسوری تو اون چک لیستاش مشخص کرده، تو اون کارتکس هایی که تو این قسمت های اول بعد تبدیل به چک لیستاش کرده، جالبه میگه اینها از روانی یک همبستگی درستی بین آنچه که سوال مثبته و آنچه که عقل هستش و آنچه که ذهن گرایی مثبت براشون وجوده یک جا میاره. پس اینه که نه اینکه منفی نیست، نه اینکه ذهن و خیالای منفی نمی کنن، بلکه اینا از درون کمک میشن که این همچه اتفاقی براشون بیفته. خب اینها بایستی که این رو تمرین بدن واقعا اتفاق بیفته. حالا بعضیا میگن که خب اتاق پدر جدا، اتاق مادر جدا، بچه ها هم جدا، خب یعنی چیزی هم تزی هم میدن. ما هم چه چیزی نه در اسلام داریم، جالبه، نه در بحث تعلیم و تربیت غیر اسلامی که متخصص تعلیم و تربیت عرفی هستن، واقعا هم چیزی. اونایی که غیر علمی حرف میزنن همچه حرفی حرف میزنن. چرا؟ چون اینها قراره با عنوان این که زن و مردی که با هم هستن همیشه با همن، همیشه با همن، بیرون میخوان برن با هم برن، دوست دوتا انگار که یک تن در دو جسم، یک رو در دو تن در دو جسم هن. تو خونه هم همینن، این حالت داره. منتها یک پوشش در خونه بسیار بسیار مهمه. 2 احساس عواطف، من با عرض پوزش یکی دوتاش بی پرده عرض کنم. برای پدر میاد از بیرون خانمشو بغل میکنه، روبوسی میکنه، طوری روبوسی هم میکنه که برای جوانش یه جوریه. این هیچ جای تعلیم و تربیت غرب هم نگفته، چه برسه به اخلاق اسلامی. بابا این مال تو اتاق خلوت خودتونه.
الان متاسفانه برچسب روشنفکری و مدرنیزم بهش میزنن،
که البته طبق بررسی های آماری این طیف افراد اختلافشون بیشتره، درگیریشون بیشتره. چرا؟ چون این ظاهر قضیه را داره میرسونه، چون اون بنیانش چیز دیگه است. آخه بنیان ارزش کاراست، نه برای دیگران فیلم بازی بکنیم. یه نکته است. یا مثلا خانم میاد به عنوان این که باید به روز بود و شوهر را داشته باشیم، چه کار میکنه؟ نوع لباس های نیمه برهنه در حضور پسر 15 ساله 16 ساله 18 سالش میپوشه و بعد با هم با شوهرش مثلا گاهی رفتارهای خاصی به عنوان این که محبت دارن به هم دیگه، به عنوان این که دوست هم دیگه هستن، به عنوان این که عاشق همسر هستن انجام میدن، غافل از این که این حیا اجازه نمیده این کار بکنی. تو الان جاش نیست، جاش جای دیگه است. ببینید این نکته مهمه. خب شاید گاهی ما خجالت میکشیم تو جمع بگیم این بنده خدا به گوششون نخورده، شاید، شایدم نه نخوندن، شایدم نه واقعا میدونه و انجام میده، ما کار بوینشو نداریم، ولی بس سر اینه اون تاثیرشو میذاره. این یه تأثیر بسیار منفی داره. این نمیشه به اسمش گذاشت محبت به همسر، این نمیتونه اسمش بذار به تعبیر علاقه به همسر. ببینید بحث اینه که گفتیم حیای در کلام، حیای در پوشش، حیای در عمل، این در حقیقت شخصیت گذاری و شخصیت پرورش دهیدیه درست داره در جای خودش به اصطلاح. خب حالا اگر بناس احساس محبت کنه، احساس احترام کنه، یکی از جاهایی که احساس احترامه چیه؟ حرفش و صداش بالا نبره، این احترامه، این احترام واقعیه. در مقابل او صداشو بلند نکنه. آیا من در مقابل رسول الله صلی الله علیه و آله قرار بگیرم صدام بلند میکنم؟ که خیلی وضعم خرابه که. آیا شما در مقابل زهرا السلام علیه صدا بلند میکنی؟ خب خیلی ناجوره که. ببین بس سر اینه، ما در محضر کسی قرار گرفتیم که الگویش اونان، ما فرض بر این میگیریم که اینها چون وجودشون طاهر هستش که نام اونها، یاد اونها، اصلا عاشورایی که میاد بی خود نیست، یاد اونها تو وجود اینهاست، ارزش دارن. پس ما به این ارزش ها نگاه کنیم، این میشه محبت. حالا پس صدامون بلند نکنیم، این محبته. محبت میشه چی؟ میشه این که الان میبینم یه ذره میبینم این بنده خدا رنگش تغییر کرده، سری پاشم، چیت شده، کجا ببرمت، چی میخوای؟ به تعبیر حضرت علی، هنچه که خود میخوای برای دیگران بخوای، اینجا اتفاق بیفته. این محبته، نه اینکه این داره میمیره، این برای خودش داره تلویزیون نگاه میکنه. بعد وقتی میان بیرون، وقتی که جلوی مثلا دیگران همدیگه را ماچه بوسه میکنن که میگن این همدیگه را عاشق هست، عجب بابا، این چرا کجا را دم خلوص قدم قسم از عباس را خبر کنیم. ببین خیلی فرق میکنه این که میفرماید. باز میخوام خیلی طول کشید این قسمت را عرض بکنم. یا مثلا شما فرض فرمایید تو بحث این هستش که وقتی میگیم محبت داره به همسرش یا احترام میکنه به همسرش، اونجایی هستش که واقعا قولی که به هم میدن وفا کنن، نه اصلا نسبت به هم دیگه وفادار باشن. هر وقت من یک شاخص بدم، هر وقت مرد تو خیابون، تو اداره، تو جای دیگه واقعا بینی و بین الله چشمش به حرام نیفتاد، هیچ زنی رو، چه برسه به عکس زن رو، چه برسه به فیلم رو، به عنوان به اصطلاح جنسی نگاه نکرد، چون خودش خانم داره یا خانم خواهد داشت و اینو حرام بدونه، این معلومه که دوست داره همسرش. بالعکس خانمی که هیچ موقع ارزش یه تار موی سرش رو به تمام دنیا نداد، ببینید واقعا این یک تار موی این خانم به نظر من، نه من باز دلایل هم علمی براش دارم هم دلایل روایی براش دارم، یک تار موی یک زن ارزشش بالاتر از تمام هستی بعضی هست. به همین خاطر خداوند متعال براش ارزش قائل شده، گفته این مال خودته و مال همسرت، نشون دیگری نداش، این مال خودته، هرزه ها به نبیننش، راه زنا نبیننش، جالبه، این مال توه، مال همسرته، این ارزش داره. چرا؟ چون تمام آخرتت اینجاها گره میخوره. شما تمام آخرت به چند میفروشی؟ به یه نگاه؟ بیا به تعبیری به یه پول؟ به چیش؟ به این نکته است. این که وقتی به این که این میگه این من مال اینم، چه زن چه مرد، من مال اینم، مال همسرمه، لذا بعضی نکته های اخلاقی اعتقادی که اینجا داره رعایت میکنه، اون دوست میدارن همدیگه را، نهایت میشه چی؟ میشه حرمتش را حفظ کردم، یک کلام، حرمتش را حفظ کردم و به وقت درکش کردم. به وقت درک کردن این نیست که بگه من الان ماشین شاسی بلند میخوام برام نمیخری پس من درک نمیکنی، نه، به معنای این هستش که اونا بتونن کنار هم ولو یه روی فرش نمیدونم 10 ساله که هر سالم عوض نمیکنه، به هم دیگه اصل ادراک موقعیتش مثل اون سردردی که عرض کردم بفهمه، اینا کنار هم هست، اون میشه علاقه.
خیلی عالی استاد، جامع و کامل، لذت بردیم، ممنونم. یک سوال خیلی بجا پرسیدن آقای عزیزی از بوشهر، خدمتشون سلام میکنم، اگر بیننده ما هستن همچنان، فرمودن که اگر کودک و نوجوان در کاری که از نظر والدین واقعا توانایی اون رو دارند ولی کوتاهی میکنن تو انجامش، در واقع اون نوجوان کوتاهی میکنه در انجام کاری که پدر مادرش میدونن که این توانایی رو داره، برای ابراز تواناییشان در انجام امور مورد نظر و برداشتن فشار روانی از روی اونها ما باید چی کار بکنیم؟
احسن، این همون بحث پلکانیه. هر کاری برای نوجوان باید از پله اول شروع کنیم، به 2، بعد به 3، بعد به 4. یعنی چی؟ معناش اینه که از به تعبیر دیگر میگن از قطعه های کم شروع کن، پازل ها را کنار هم بذار تا تکمیل بشه. من مثالی برای اینکه روشن میشه شروع کنم، بعد دیگه جواب میگیرم کلی. مثلا تو درس مشکل داره، ما میاییم اون سوال هایی که ساده هست و تو توانش هم هست، دقیقا اگر ازش سوال کنیم جواب میده، موجب انرژیش میشه، موجب امیدش میشه، ما اون ازش میپرسیم سوال ساده رو. نه اون سوالی که مشکل تو فشار روحی براش بیاره. سوال ساده میاریم که انرژی تو وجودش شعله‌ور بکنیم. خب این پله اوله. جلسه اولی بلد شد. اینجا تشویق نیاز داره، تایید نیاز داره به تعبیری. همین که تایید و تشویق شد، برای دومی گارد میگیره. سوال دوم یه مقدار مشکل تره. میپرسیم یه ذره احتمال داره دیر جواب بده. ما با صبرمون کمک نمی کنیم. با صبرمون بهش اجازه میدیم که بهش برسه. تا اونجایی که درست بود، تا اونجایی که درست نبود مثال براش میزنیم. جواب نمیگیم. تأکید بر اینه، مثال براش میزنیم. یا داستان براش میگیم. میگیم حالا خودت تطبیق بده. این دو تو قسمت های سوم حالا میرسیم به چی؟ الان اینجا داره خوب پیش میره. تو قسمت سوم میگه جای سوال سخت براش پیش میاد. وقتی سوال سخت میخوایم کمکش بکنیم، اینطور نیست که بگیم که شما نمیدونید. میگیم این سوال سوالی است که نیاز به مقدمه داره. دقت کنید کلمه نمیتونید و کلمه سخته به کار نبرید. دو تا کلمه سخت نمیتونید، این دو تا به کار نبرید، بلکه میگیم چی؟ مقدمه داره. واقعا هم همینطوریه. مقدمش ممکنه یک مثال باشه، ممکنه یک مراحلی از پیش آموختن باشه، ممکنه یک داستان باشه، یکی از. پس بنابراین دیگه تو بقیه موارد کاری هم همینطوریه. بچه‌ها تو وجودشون این توان هست، اما همچی که فرمودن تو راهش بلد نیستن. ما بیایم راه رو به صورت 1-2-3 نه یک جا، راه رو به صورت شمرده بهشون بدیم. مثلا میگیم که شما اگر بخواید فوتبال خوبی انجام بدید، راهش اینه که این سه تا نکته رو به ترتیب پیش برید. یک، مثلا اینطوری با توپ بازی کنی تا کفشات مثلا با پاد جفت بشه، به تعبیری همراه کنه، تا عضله پاد همراهت کنه، تا چیزه. یک. مرحله دوم اینه که شما باید یاد بگیری اگر میخوای فرض و فرمی توپ مستقیم بره، کجای پاد باید بهش بخوره. سه، بعد اگر میخوای فرض و فرمی دور بزنی، با کدام قسمت از پا، با کدام پا شروع کنی دور میخوره. ببینی قانونه، فرموله، فرمولش رو بهش یاد بدیم. بعد تو فرمول اجرا کردنش ممکنه یه جایی فقط خطا بکنه کوچولو، اون دیگه خودش میاد برای سوال و برای راه رفتنش. تمام مسائل زندگی مثل روابط اجتماعی، مثل درس خوندن، مثل غذا خوردن، مثل لباس پوشیدن، مثل مرتب کردن وسایل تو خونش، همه اینها ما باید فرمولش یا به تعبیر دیگر راهکارشو فقط بهش بدید، اما از یک تا چند دقیق مشخص. گاهی هم بگیم بنویسید اصلا، چون یه ممکنه فراموش بکنن. یک این، دو این، مال این کاره. پس بنابراین ما کلی نگیم برو انجام بده، بعدش هم کلی نگیم که تو چرا نمیتونید. این کلی گفتن ها اشکال ایجاد میکنه. ما صرفا یه مسیر رو به صورت مشخص براشون میگیم، اونا میرن پیش.
خیلی عالی، ممنونم، متشکرم. سوال 46 5 6 دقیقه زمان داریم. سوالی پرسیدن که با توجه به اینکه نوجوانان استقلال طلب هستند، چگونه ایشان را کنترل کنیم تا واکنش منفی انجام ندهند و ناراحت نشوند؟ خانم ابراهیمی از ورامین این سوال رو پرسید.
ببینید بچه‌ها استقلال طلبن، از نظر عاطفی استقلال طلبن، اما از نظر موارد دیگر این نیست. این گاهی ممکن هست ما خودمونم اشتباه کنیم. مثلا نظر کار استقلال طلب نیستم. جالبش اینجاست. از نظر فرض فرمایید که مکانی که توی زندگی میکنم استقلال طلب نیستم. از نظر عاطفی یعنی چی؟ یعنی این که میگن مثلا ما بزرگ شدیم، مثل بچه کوچیکه نباید پدر و مادر دستمون بگیرن که راه بریم. میگن دستت نگرفتیم. میگه همین که به من میگه کنار من راه بیا، یعنی همین. این نظر عاطفی اینطوری ان که میخوان میگن ما بزرگ شدیم، همین یه جمله. خب ما چه کار کنیم که این حالت استقلال طلبیشون که اتفاقا خوبه حفظ بشه و از اون طرف از ما نبرن؟ این دوتا جمله است دیگه. برای اینکه این استقلال طلبیشون حفظ بشه، ما باید کارهایی رو که هم دوست دارن و هم صحیح هست به هیچ وجه مانع نشیم براشون. هم دوست دارن هم صحیحه، یعنی خطا نیست، یعنی مشکل آفرین نیست، دوستم دارن. پس این یک. 2. آنچه را که ما می‌خوایم انجام بدیم با کمک اونها، ابتداعاً اون قسمتی که توان او هستش بذاریم خودش به تنهایی انجام بده، یعنی استقلال در کارهای ما، استقلال در انجام کارهای ما، وظایف ما، مأموریت‌های ما. چرا؟ احساس بکنه قائم مقام ماست، احساس بکنه جانشین ماست، پدر به جای پدر، به جای مادر، احساس پدری و به تعبیری مردانگی و زنانگی در دختر و پسر ایجاد میکنه. نکته سومش این هستش که اینها معمولا تو روش گیر دارن. حالا به تعبیری چه کار کنیمه؟ برای اینکه این اتفاق بیفته، ما بهتر هستش که تو اون شرایطی که اینها حالت قهر از خودشون نشون میدن، میخوان قهر بکنن، ما هیچ واکنشی نداشته باشیم. چون اونا تو این شرایط احساس عاطفی الان هستن که در حقیقت فشار روحی احساس میکنن. اونجا اگر ما هر نوع صحبتی کنیم، احساس میکنن استقلال ازشون گرفتیم، بچه فرضشون کردیم، یا به تعبیری دخالت کردیم، یه همچه حالتی میگن. لذا اینجاست که موقعی که قهر میکنه، ما حالتی رنجش خاطر داره، الان کاریش نداریم. قبلا هم گفته بودیم حداقل 2 ساعت فاصله برای دخترها، 4 ساعت برای پسرها. چرا؟ چون دخترها برگشت پذیریشون نصف پسرها زمان میبره. پسرها حداقل 2 برابر دختر خانما زمان پذیری برگشت پذیری رو دارن. باید مراقب باشیم. بعد از این 2 ساعت و اون 4 ساعت، اون موقع هستش که ما میتونیم فقط در جهت اون کار درد دل باش بکنیم، نه اینکه بگیم چرا نشد. این 2 تا دوست، این همراهی به تعبیر گفتگو، اگه این کار کردیم، خب این یه روش، بعضی اینطوری راه میافتن، بعضی نه، این حالت رو نمیشه باهاشون کار کرد، بلکه بایستی که مجموعه کارهایی که ازش رنجیده خاطر هستن و ازش ناراضی هستن، ما بایستی که همون کار رو از خودشون راهکار بخوایم. خیلی خوب، این کار اصلش قبول داره یا نه؟ مثلا میگه بله. میگه خیلی، راهی که انجامش بدی کدومه؟ 3 تا 4 تا راه به من بگو. خیلی مراقب باشیم، نگیم یک راه،
یک دقیقه زمان،
بگیم چند تا راه را بگو. چرا این کار میکنی؟ چون بین چند تا راه اونی که درسته میخوایم دست روش بگذاریم. 1، میخوایم تو راهکاری که خودش میگه دست بگذاریم. 2، اونی که ما هم در حقیقت میدونیم درسته. پس این باید چند، مثل چی میمونه؟ میخوایم بچه رو این اسباب بازی بخره، میخوایم خودش تا آرام آرام یکیش انتخاب کنه، نمیگیم برو خود انتخاب کن، اصلا درست نیست. میگیم چیکار کنیم؟ میگیم این 5 تا کدومش میخوای؟ این 10 تا کدومش میخوای؟ چرا؟ چون اون محدوده مقداری که خودش، یا میگه شما 5 تا بگو مگه انتخاب کنیم. اونم همینطوری هست.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم، سپاسگزارم استاد. جناب آقای امینی بزرگوار از تهران به ما پیام دادید، پیامتون به دست ما رسید، انشالله من یادداشت کردم، برنامه بعدی به سوال شما خواهیم پرداخت. تشکر میکنم که با برنامه خودتون همراه هستید و تا پایان این برنامه ما رو تماشا کردید. سپاس از نگاه و انتخابتون. زیر سایه مرتضی علی باشید تا برنامه بعدی. علی مدد، خدا نگهدار.